أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره، ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. در چند شب قبل از این یک روایتی رو تقدیم دوستان کردم که اشاره به ادامه اون روایت زمینه رو برای ادامه بحثمون فراهم میکنه. من اون روایت رو ناقص نقل کردم، روایتی که ابن سکیت که یکی از ادبای بزرگ زمان خودش بود و متوکل عباسی او رو به جرم تشیع به قتل رسوند، به شهادت رسوند، این بزرگوار خدمت حضرت هادی علیه السلام میرسه و علت تفاوت معجزات و آیات در بین انبیاء الهی رو سوال میکنه. خیلی سوال دقیق و عالمانه ای میکنه. رحمت خدا بر او در این شب جمعه و درجاتش انشاءالله متعالی باشه. این عالم بزرگ شجاع و مجاهد شیعه از خدمت حضرت هادی میپرسه که به تعبیر من مگه همه انبیاء الهی دنبال توحید نبودن؟ همه یک هدف واحد و اقامه خداپرستی داشتن؟ چرا آیات و معجزاتشون با هم متفاوته؟ چرا حضرت موسی بن عمران با عصایی که تبدیل به اژدها میشد مبعوث شد؟ عیسی بن مریم با شفا دادن مریضها و زنده کردن مرده ها مبعوث شد و نبی اکرم با معجزه به نام قرآن کریم مبعوث شد؟ اینا با هم متفاوته؟ حضرت پاسخ خیلی زیبایی میدن و میفرمان که به این دلیل تفاوت معجزات رو ما شاهد هستیم که در عصر موسی بن عمران اون چیزی که بر جامعه فرعونی و بر ذهن و روح مردم غلبه داشت و حاکم بود سحر و ساحری بود. خدای متعال برای اینکه قدرتش رو ثابت بکنه و اثبات حجت و اتمام حجت بکنه و نشون بده که مطلب چیز دیگریست، به این جامعه‌ای که به قول امروزی‌ها خمار سحر و ساحری بودن و در مقابلش منفعل شده بودن، آیه‌ای رو نشون داد که همون سحر و ساحری رو به چالش بکشه و عصای ساحران رو به بلعه. و در دوران حضرت عیسی مردم خیلی دچار مریضی بودن و محتاج شدید به طبابت و پزشکی بودن و درگیر این مطلب بودن و قدرت پزشکی رو لمس میکردن. خدای متعال شفا دادن کور مادرزاد و زنده کردن مرده ها رو آورد جلوی چش مردم تا بگه اون پزشکی هر چقدر قدرت داشته باشه در مقابل زنده کردن مرده ها به چالش کشیده میشه. قدرت خودش رو اینطور اثبات کرد. و در زمان نبی اکرم اون چیزی که بر ذهن و روح مردم غالب بود خطبه و شعر و کلام و ادبیات بود و نبی اکرم قرآن رو آورد که نه نثر بود و نه نظم و نه شعر، اما همه اون اشعار جاهلی رو به چالش کشید و اینطور قدرت خدای متعال رو در برابر همون قدرتی که مردم بهش مأنوس بودن اثبات کرد. مردم به یه قدرتی مأنوس بودن، خدا قدرتی از اون جنس ولی برتر از اون و غالب بر اون در مقابل مردم قرار داد تا اتمام حجت شکل بگیره. پس تفاوت آیات و معجزات الهی به دلیل اینه که اون جامعه کفر و اون ائمه طغیان و اون امامهایی که میخوان مردم رو به عمق ظلمات ببرن هر زمانی به یک چیزی تکیه میکنن و مردم رو فریب میدن، خدای متعال متناسب با اون فریب یه نوع معجزه‌ای رو شکل میده تا اون فریب رو مزمحل کنه و مفتضح کنه و حق رو آشکار کنه. خب تا اینجا رو نقل کرده بودیم چند شب گذشته. این فرمایش که حضرت می‌فرمان ابن سکیت خیلی عالم بوده، همینجا ساکت نمیشه، سوال اصلی رو میپرسه که ما می‌خوایم باهاش بحثمون رو ادامه بدیم. عرض می‌کنه که خب فمل حجت علی الخلق الیوم، حالا امروز حجت بر مردم چیه؟ اگر شما می‌فرمایید فریب‌ها مختلف میشه و کلمه باطل متغیر و متنوع میشه، به همین دلیل معجزات هم در مقابل اونها تغییر پیدا میکنه، خب امروز فریب چیه و امروز حجت چیه؟ اگه این تغییر رو ما فهمیدیم که تغییر پیدا میکنه، شیطان همیشه یه جور مردم رو فریب نمیده، به خاطر همین خدا هم همیشه یه جور آیه نمیاره، خب امروز حجت خدا بر مردم چیه؟ حضرت فرمودن العقل، عقل و عقلانیت امروز حجت بر مردمه. یعرف بهی از صادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. عقل که میاد نشون میده چه کسانی به خدا نسبت دروغ میدن و به دین خدا بهتان میبندن و دین رو تعبیل میکنن، به تعبیر من عقل میاد میگه که نگاه کنید این کاذبه، این دروغگوه و دین خدا چیز دیگه ایه. و عقل میاد نشون میده اون کسانی که دارن دین خدا رو به صورت صحیح و صادقانه مطرح میکنن چیه و حجت رو به این صورت بر همه تمام میکنه. عقل، عقلانیت. در تناسب با همین روایت میخوایم عرض کنیم که این دوره از تاریخ، این دوره از تاریخ که دوره دوم تاریخه، دوره اول و سومش رو حالا ذکر میکنیم، دوره دوم تاریخ امتحانات، امتحانات عقلانی و تحلیلی هست. لذا شما میبینید معجزه نبی اکرم هم از جنس ادبیات و کلام و عقلانیت و علم و تحلیل و پیشبینی هست که در قرآن آمده. معجزه از جنس قرآنه، از جنس کاملا متفاوت جنسش با معجزات انبیاء سلف. انبیاء سلف که در دوره اول تاریخ بودن، معجزاتشون از جنس حسی و فیزیکی بود. دوره اول تاریخ که آقا؟ دوره اول تاریخ به نظر میرسه از حبوط حضرت آدم تا بعثت نبی اکرم دوره اول تاریخه. اینجا انبیاء سلف معجزاتشون حسیه. موسی بن عمران عصا میاره جلو چشم مردم که تبدیل به اژدها میشه. ابراهیم آتش برش گلستان میشه در مقابل چشم مردم. نوح کشتی میسازه در مقابل با طوفان. عیسی ابن مریم مرده رو که همه حس میکنن حیات ازش رخ بر بسته زنده میکنه. معجزات حسیه، اون چیزی که مردم بهش امتحان میشن و حجت باهاشون برشون تمام میشه امور حسی و فیزیکی هست. اما از دوره دوم تاریخ که بعثت نبی اکرم تا ظهور حضرت ولی هست، ولی عصر هست، معجزات دیگه عقلانی میشه. معجزات حسی تعطیل نمیشه. معجزات حسی تعطیل نمیشه. اما اون چیزی که مبنای امتحان مردم و اتمام حجت بر مردم هست، معجزات عقلانی و تحلیلی و علمیه. لذا معجزه نبی اکرم هم چیه؟ قرآنه. شق القمر هم دارن، ولی معجزه خالده و جاودانشون قرآنه که از جنس علم و تحلیل و ادبیات و پیشبینی هست. امتحانات عقلانی میشه. این تناسب داره با تاریخ. تاریخ رو اگر یک موجود زنده ببینی، مثل یه بچه‌ای، کسی که بچه است، طفله، اول امور حسی و فیزیکی براش مهمه، یه مدت اصلا یه چیزا رو نمیبینه، بعد شروع میکنه دیدنش تقویت میشه، بعد بهش غذا میدن بزرگ بشه، مواظب این ور اونور نخوره، صدمه ای نبینه. وقتی به بلوغ میرسه چی میشه؟ بهش قدرت عقل میدن، تشخیص، تشخیص حق و باطل بهش میدن. تاریخ هم اگر یک موجود زنده ببینید، اون ابتدا موضوعات حسی و فیزیکی در مقابل مردمه، امتحان میشن باش. عذابها هم حسیه. اما وقتی تاریخ به دوره دومش میرسه و به بلوغ میرسه، آیات و معجزات عقلانی میشه. عذابها هم تفاوت میکنه. یعنی عذابهای قوم عاد و ثمود و اینها یه چیز حسیه، یه بادیه میاد، یه طوفانی میاد اینا رو از بین میبره، یک زلزله‌ای میاد اینا رو نابود میکنه. اما در زمان نبی اکرم و در زمان ائمه هدی میبینید دیگه خبری به اون صورت از این معجزات نیست که بیاد مثلا منافقین و دستگاه نفاق رو که قاصب ولایت شدن بیاد اینا رو با یه باد و بارونی بزنن نابود بکنن. نه دیگه، از این خبران نیست. معجزات معجزات و عذابها هم عذابهای علمی و تحلیلی و عقلانی میشه. بهشون میگن حضرت زهرا و امیر المومنین میگن این کاری کردید دیگه دچار اختلاف و جنگ و خونریزی میشید، دیگه تا ابد دچار درگیری و خونریزی بر سر قدرت میشید. فکر میکردید با علی ابن ابی طالب همراه باشید باید هزینه بدید، با اونا باشید هزینه نمیدید، نه خیر، با اونا هم باشید باید هزینه بدید، اونا هم جنگ را میندازن، باید جووناتون رو بفرستید تو سپاهاشون، اونا هم از شما تمام شیره جانتون رو میمکن و هزینه در راه کفر و نفاق براتون تحمیل میکنن. لذا این امتحانات دیگه در دوره دوم تاریخ عقلانی و تحلیلی است، دیگه از سنخ اجتماعی است. اون شبهای گذشته عرض کردیم موضع‌گیری های نبی اکرم و امیرالمومنین و ائمه معصومین هست که معجزه است. تک و تنها در اوج فشار و مظلومیت و انزوا قرار دارن، اما طوری حرکت میکنن بعد از 25 سال انزوا مردم میان سراغ ایشون. این مطلبیه، کسی که در اوج انزوا توسط حکومته چطور موضع‌گیری کرده و مردم رو در ذهنیت و افکار عمومی همچنان حضور داشته که بعد از 25 سال دوباره بر محورش ولو به نفاق جمع میشه. اینو مفصل توضیح دادیم و با پیشبینی هاشون و با تحلیل هاشون مردم رو، حجت رو بر مردم تمام میکنن. خب پس دوره سوم یعنی از ظهور حضرت ولیعصر تا روز قیامت دیگه امتحانات شهودی میشه، دیگه امتحانات شهودی میشه، کرامات تعمیم پیدا میکنه، همه دیگه به دلیل پذیرش ولایت معصومین دیگه همه طی العرض دارن تو روایات هست. دیگه وقتی دشمنان اهل بیت پشت یه سنگی پنهان میشن همه میشنون صدای این سنگ رو که ای شیعیان این دشمن پشت من قایم شده، بیاد اینجا بکشیدش. کرامات و امور روحی و شهودی و عرفانی تعمیم پیدا میکنه. الان فصل امتحان عموم مردم به امور شهودی و عرفانی نیست، الان همه مبتلا به تحلیل های عقلانی هستیم. این صدق و کذبش و ارتباطش با دین باید مشخص بشه. لذا شما ببینید منافقین هم برای قصب حکومت و ولایت علوی تحلیل و جعل حدیث و تطبیق غلط احادیث و آیات قرآن رو انجام میدن، آیات قرآن رو تعویل میکنن، به خودشون نسبت میدن. آیاتی که نازل شده برای امیرالمومنین و اهل بیت معصومین به خودشون تطبیق میدن، یا از پیامبر جعل حدیث میکنن که پیامبر گفته من ارثی باقی نمیگذارم تا بخواید بگید خلافتم به اهل بیتم برسه، نه خیر، من فقط علم ارث باقی میگذارم. یا روایاتی که از نبی اکرم اومده که وحدت جامعه اسلامی رو هر کس خواست بشکنه او رو بکشید، بر امیرالمومنین تطبیق میدن، میگن امیرالمومنین داره شق عصای مسلمین میکنه. میان تعویل میکنن آیات و احادیث رو، نمیان قدرت های فیزیکی و حسی نشون بدن، قدرت های عقلانی در تعویل قرآن بر روایات و آیات باش مردم رو گمراه میکنن. لذا شما میبینید امروز هم ما دچار امتحانات تحلیلی و عقلانی هستیم. مقام معظم رهبری با صدق میاد همه مطلب‌های اساسی و اختلاف‌های اساسی در تحلیل و عقلانیت اداره کشور رو با مردم مطرح می‌کنند. در این سخنرانی‌های ابتدای سال که خیلی سخنرانی‌های مهمی هست، یکی دو سال قبل از این اومدن رسماً بزرگترین اختلاف تحلیلی در اداره کشور، بزرگترین اختلاف عقلانی تحلیلی و علمی در اداره کشور رو با مردم در میون گذاشتن. ولی متأسفانه چون خواص این مطلب رو تکرار نمی‌کنن به حاشیه میره. چی گفتن؟ گفتن ما همه دچار مشکلات اقتصادی هستیم، مردم دچار مشکلات معیشتی هستن، این مسئله الان رو به روی ما قرار داره به عنوان فوریت. دو تا نظریه هست ای مردم، ای جوانان، ای همه یه ملت ایران، دو تا نظریه تو مسائل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی هست. یه نظریه این هستش که شما باید با قطب‌های سرمایه و ثروت و اقتصاد جهانی رابطه دوستانه داشته باشید و با اونها مخالفت نکنید تا اونها در همکاری با شما و شما رو به رفاه و عبور از مشکلات اقتصادی برسونن. یه فکرم و یک نگاه و یک تحلیلم اینه که میشه با تکیه بر توانایی‌های داخلی مشکلات اقتصادی رو حل کرد و نه اینکه به خاطر ارتباط و اتصال و هماهنگی با اقتصاد جهانی مجبور شیم، امتیازهای سیاسی به اونها بدیم و دست از استقلال سیاسیمون برداریم. دو تا تحلیل و عقلانیت. و دقت کنید، اون تحلیل اول که میگه شما باید در همراهی و هماهنگی با اقتصاد جهانی مشکلات معیشتین رو حل بکنید، این بر همه کشورهای جهان حاکمه. به خاطر همین است که همه کشورهای جهان جرأت نمی‌کنن با ابرقدرت‌ها در بیفتن. میدونن اگه در بیفتن نمیتونن رفاه مردم رو تأمین کنن، مردم از اریکه قدرت میکشوننشون پایین. تمام دنیا میدونن که آقا اقتصادم صاب داره، اوستا داره، باید با اون هماهنگ باشی تا اقتصادت ردیف بشه. این تئوری مادی حاکم بر همه اقتصادهای همه کشورهاست. ما در مقابل همچی امتحانی قرار داریم که باید برسیم به یه تئوری که بدون وابستگی به خارج بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم. اقتصاد مقاومتی و رهبری مطرح کردن، این فتح باب، باید تئوریش و فرمولهاش و قواعدش و معادلاتش مشخص بشه، و الا همون معادلات موجود که همه دنیا رو با خودش همراه کرده بر ما غلبه میکنه. پس امتحانات دوره دوم تاریخ، امتحانات عقلانی و تحلیلی و علمیش پیچیده است، پیچیده تر شده چون ظرفیت بشر بالاتر رفته. عرض کردیم بر همین اساس یک دوره امتحانات حسی، امتحانات عقلانی که هستیم، و امتحانات شهودی در آینده. دو تا مطلب دیگه هم در شبهای گذشته عرض کردیم. گفتیم که در دنیایی که خدای بشر به خدای متعال به بشر اختیار داده، سه تا نظام شکل میگیره. نظام کفر که مواجهه علنی و مستقیم با توحید و نبوت داره، نظام نفاق که ظاهراً میگه من با اینا دعوا ندارم اما به ادبیات دینی تکیه میکنه، به دنبال مقاصد دنیا پرستانه خودش هست، مثل کفار دنیا پرسته اما تکیه به ادبیات دینی میکنه، ادعای توحید و نبوت میکنه برای اینکه خودش به ریاست برسه. و یکم نظام ایمان که به حقایق الهی ایمان آورده و میخواد اراده خدای متعال رو بر زمین جاری بکنه. و گفتیم هیچ کدوم از اینا معناش این نیست که مؤمنی تو تکی نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، کافرم تکی داره واسه خودش کفر میورزه. بلکه هر کدوم از این سه نظام برای اینکه خودشونو ارتقا بدن و قدرت خودشون رو بالا ببرن، جامعه درست میکنن، حاکمیت درست میکنن و تمدن درست میکنن. نظام کفر، ایمان، نفاق، هر سه به دنبال ایجاد جامعه، حکومت، تمدن هستن و در بستر تاریخی که امتحانات حسی، عقلی و شهودی است. این تعریف از اعتقادات حکومتیه که عرض کردیم عزاداری ها باید بیان تو حکومتی بشن و مسائل جامعه شیعه رو حل بکنن. این اعتقادات هست و این تحلیل از فلسفه تاریخ هست که میتونه تحلیل از قیام عاشورا رو به ما درست تحویل بده، که گفتیم بر همین اساس انبیاء الهی و اوصیاء اونها در توازن قدرت بین سه نظام کفر و ایمان و نفاق تصمیم میگرفتن و اراده خدا رو جاری میکردن. ابا عبدالله الحسین به عنوان وارث فرهنگ بعثت داشت ادامه میداد روند امیرالمومنین رو، که وقتی دید مردم همراه نمیشن تقیه کرد، به دنبال اسقاط حکومت نبود، به دنبال بیعت و پذیرفت. ابا عبدالله الحسین هم در زمان معاویه 10 سال همزمان بود، همین کار رو ادامه داد. موقعی که یزید تصمیم گرفت برخلاف همه خلفای جور دست از توحید و نبوت ظاهری برداره و امت پیامبر رو به کفر و بت پرستی جلی برگردونه، ابا عبدالله الحسین برخلاف همه ائمه قیام کرد. بقیه خلفای جور که همزمان با بقیه ائمه بودن جرأت نکردن که دست از توحید و نبوت ظاهری و نماز و روزه و حج ظاهری بردارن، لذا ائمه معصومین هم در مقابلشون قیام نکردن. گفتن اینا ظاهر آرمان بعثت رو که شکستن گرده کفر و تأمین امنیت برای کلمه توحید و نبوت بود و دارن انجام میدن، جهاد با کفار رو انجام میدن، ایران و روم رو که امپراتوری کفر اون زمان بود فرو پاشوندن، لذا چون اون آرمان رو دارن انجام میدن و از این طرف ولایت و امامت رو مردم نمیپذیرن، ما تقیه میکنیم و بیعت میکنیم و به دنبال ساقط کردن حکومتشون هم نمیریم، چون که منافقین قبول کردن با کفار بجنگن و اونها رو ساقط بکنن و امنیت کلمه خداپرستی رو ایجاد بکنن. یزید تصمیم گرفت دست از نفاق برداره و امت پیامبر اکرم رو به جاهلیت اولا و بت‌پرستی آشکار برگردونه. لذا ابو عبدالله الحسین برای حفظ دستاوردهای بعثت قیام کرد. 6800 سال خدا مهلت داده بود، بعدش نبی اکرم رو فرستاده بود که کفار رو قلع و قمع کنه. حالا دوباره این میخواست تاریخ رو برگردونه عقب، میخواست برگردونه به مرحله اول تاریخ. ابدا، هاشا، کلا. لذا ابو عبدالله الحسین قیام کرد و سیلی به یزید زد که یزید فهمید نمیتونه با حرکت اسرا در شام و دست گذاشتنشون رو حساسیت های همون شامی های ناسبی و این که نشون دادن این یزید میخواد توحید و نبوت رو برداره، یزید عقب نشینی کرد. اولش وقتی سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو دید، اون اشعار کثیف رو خوند که بنوی هاشم با قدرت بازی کرد، وحی اصلا نیومده، کاش اجداد کافر من که در بدر توسط مسلمین کشته شدن الان میدیدن که من چی کار کردم. صریحا وحی رو، نبوت و توحید رو انکار کرد. اونجا با مقاومت بزرگواران حضرت زینب کبری، حضرت سید الساجدین، مجبور شد برگرده. این کار که ابو عبدالله الحسین کرد، همه خلفای جور فهمیدن که نمیتونن برگردونن به کفر جلی و جاهلیت اولا. دیگه جرأت نکردن بخوان لایه ظاهری اعتراف به توحید و نبوت رو بردارن. روی همون مطلب ایستادن، جهاد با کفار رو هم ادامه دادن، همینطور فتوحات اسلامی رو هم ادامه دادن، گرچه همزمان باطن نفاق هم ادامه دادن و دنبال مشتهیات نفسانیشون بودن و تو همه چیز بدعت و تعویل درست کردن، ولی ظاهر نماز و روزه حج رو ولو با بدعت‌ها و نفاق گونه حفظ کردن. لذا ائمه معصومین هم برگشتن به دوران تقیه و حفظ شیعه و ترویج علوم حقیقی اسلام و این روند رو ادامه دادن. لذا با این رفتار ابا عبدالله الحسین، اولا امنیت سیاسی دیگه برای ائمه معصومین ایجاد شده، یک کسی جرأت نکرد مستقیماً و علناً اونها رو به شهادت برسونه، چون فهمیدن همچی سیلی میخورن، حکومتشون مثل یزید سریعاً فرو میپاشه با موضع‌گیری شدیدی که اهل بیت خواهند کرد. امنیت سیاسی درست شد، لذا میبینید امام سجاد، امام باقر و امام صادق اینا همه در مدینه دفنن. حاکمیت جرأت نکرد دیگه اینا رو بکشونه به این طرف اون طرف ببره. شروع کردن ائمه معصومین مبارزه فرهنگی رو. چرا؟ چون که خلیفه دوم همون ابتدا برداشت همه روایات رو سوزوند به بهانه اینکه قرآن اصله. روایات چی بودن؟ روایات تفسیر قرآن بودن که قرآن همه آیاتش امامت و ولایته. همه رو سوزوند. با فرصتی که در امنیت سیاسی ایجاد شد، ائمه اهل بیت همه اون ترجمه قرآن رو زنده کردن، تفسیر واقعی قرآن رو زنده کردن، نشون دادن که حقیقت قرآن هم ولایت و امامت و زندگی بر محور ائمه معصومین هست و تشریع تمدن الهی شده که اینو توضیح دادیم در شبهای گذشته. این مبارزه فرهنگی کردن، همه اون چیزی که حقیقت قرآن بود و اونا میخواستن بسوزونن دوباره زنده کردن، وحدت کلمه نفاق رو ضربه بهش زدن. لذا میبینید که وقتی این مبارزه فرهنگی آغاز شد و نضج گرفت و نظم و نسق گرفت، دوباره مقابله با ائمه معصومین شدت گرفت. حضرت کاظم رو بردن زندان، در بغداد شهید شد، دیگه ائمه معصومین دیگه سر جاشون باقی نموندن. حضرت علی ابن موسی رو به زور بردن مرو، حضرت جواد رو بردن بغداد، حضرت هادی و عسکری رو بردن سامرا. این مبارزه فرهنگی با وحدت کلمه جامعه نفاق بود، زیر سوال بردن حاکمیت نفاق بر اساس ترجمه صحیح از قرآن بود. نه اینکه ائمه معصومین بله یک استادی بودند که یک سری اطلاعاتی را به شاگردان خود در کلاس‌های درس منتقل می‌فرمودند. اگه همچی چیزی بود که برای چی اینا رو به شهادت برسونن؟ برای چی اینقدر تبعید و نظارت و کنترل و فشار و اینا رو ادامه بدن. مبارزه فرهنگی کردن، امنیت فرهنگی رو هم برای شیعه محقق کردن، یعنی همه اون علوم اهل بیت رو فضا درست کردن، حفظ شد برای اینکه به آیندگان برسه، دین حقیقی به آیندگان برسه و زمینه رشد شیعه با این تکیه به این معارف شکل بگیره و امت شیعه رو هم یواش یواش اینطور درست کردن، به تدریج مردم رو جذب کردن، یه عده‌ای از مردم رو جذب کردن حول خودشون. لذا تو نقطه‌های پراکنده‌ای مثل قم و ری و کاشان یه سری جوامع شیعی که تحت فشار حاکمیت بودن یواش یواش شکل گرفتن. اما این به معنای نبود که شیعه تونست همپا و هم ظرفیت ائمه معصومین حرکت بکنه. ائمه معصومین ضربه می‌زدن و رسوا می‌کردن و مفتزه می‌کردن جامعه نفاق و حکومت نفاق و تمدن نفاق رو، اما شیعه پای عقلانی نداشت همراهی کنه با ائمه معصومین. امتحانات پیچیده عقلانی بود، موضوعش هم امت سازی و حکومت سازی نفاق بود. اونا جامعه شناسای قوی بودن، حاکمای قوی بودن، مردم رو می‌بردن به هر سمت که می‌خواستن. شیعه دچار تحلیل‌های دچار تحلیل‌های موجود در امر حاکمیت و جامعه سازی بود، نمیتونست با حضرات همراه بشه. احکام فکر نکنید یه سری آدمای منضبط لاابالی الوات بودن، نخه، اهل انضباط و احکام فردی بودن. امروز شما یه کسی رو میخواید بگید خیلی متدینه، چی میگید؟ میگید خمس میده، خمس مالش مقیده بده. در زمان امام کاظم علیه السلام شیعه انقدر زیاد بود، شیعه مقید و منضبط انقدر زیاد بود که 100,000 دینار وجوهات فقط دست یکی از وکلای حضرت کاظم بود. اینطور مقید بودن به احکام فردی، اما امتحانات پیچیده در امور اجتماعی و حاکمیتی رو عقلانیتشون همراهی نمیکرد با معصومین. لذا حضرت علی ابن موسر رضا توی مدینه بود و بعدش هم به زور بردنش مرو. شیعیان و علویان داشتن قیامای مسلحانه میکردن، هیچ کس با حضرت رضا همراه نشد. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تک و تنها از مدینه بلند شد، رفت به سمت مرو تا حضرت رو یک حاشیه امنیتی براشون ایجاد بکنه. شیعیان و علویان مشغول قیامای مسلحانه بودن، زمان حضرت هادی مشغول قیامای مسلحانه بودن، گرفتار تئوری‌های مادی در امر امت سازی و حکومت سازی بودن. می‌رفتن کوفه رو یه زمان می‌گرفتن، یه سال بعد ازشون پس می‌گرفتن، قیام می‌کردن این شهر رو فتح می‌کردن، یه سال بعد ازشون پس می‌گرفتن، چون بر اساس احکام مبارزه و احکام جامعه سازی الهی حرکت نکرده بودن. شما ببینید امتحانات عقلانی پیچیده است، شیعه نمی‌تونه همراهی بکنه. حضرت موسی بن جعفر 4 سال در زندان میمونه، همین شیعه های خمس بده منضبط به احکام فردی که عقلانیت عبور از امتحانات اجتماعی رو نداشتن هیچ عکس العملی نشون نمیدن. شما فرض بکنید در همین الان شیعه شیخ عیسی قاسم تو بحرین مرجع شیعه غیر معصوم میخواستن بگیرنش، شیعه خون داد. اون موقع امام معصوم 4 سال در زندان های بغداد و بصره دست به دست زندانبانان هارونی میشد، شیعه کاری از دستش بر نیومد. یا شما ببینید حضرت ابا محمد امام حسن عسکری سلام الله علیه به عنوان آخرین امام قبل از غیبت کبرا، غیبت صغرا و کبرا، 7 سال امام بودن ایشون، 6 سال. ابا عبدالله الحسین که در دوران معاویه و اینا بود و اینطور به شهادت رسید، 11 سال امامتش به طول انجامید، 11 سال طول کشید تا بتونن حضرت رو بکشن و سلب حق حیات از حضرت بکنن. امام 11 با اینکه شیعه همینطور در حال گسترشه 6 سال بیشتر حق حیات پیدا نمی‌کنه. حق حیاتی که امروز حالا میگن در مثلا حقوق شهروندی اولین حق یه انسانه، شیعه نمیتونه همراهی بکنه. اونا فضای حاکمیتی و اجتماعی میسازن که شیعه نمیتونه همراهی بکنه. لذا امتحانات عقلانی و ناتوانی شیعه در عبور از امتحانات عقلانی در موضوع حاکمیت و جامعه از یک طرف، و اعراض بقیه امت و گرفتار شدنشون به نفاق و دوریشون از ولایت اهل بیت از طرف دیگه، غیبت رو رقم میزنه. الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا انقطع الرجا و زاغت الارض و منعت السما. دست از علم الهی و عقلانیت الهی که وسیله عبور از امتحانات عقلانی کوتاه میشه، رابطه مستقیم با معصوم که مظهر عقلانیت الهی گسسته میشه و میگن و شیعه سپرده میشه به کی؟ به نواب عام حضرت ولیعصر. یعنی چی؟ یعنی به عقلانیت غیر معصوم. میگن اول بیاد با عقلانیت غیر معصوم حرکت بکنید، از امتحاناتش که عبور کردید و ثابت کردید که میتونید در امور امتسازی و حاکمیت سازی و تمدن سازی با عقلانیت غیر معصوم میتونید از امتحانات عبور کنید و ازش دفاع بکنید، اون وقت معلوم میشه لیاقت همراهی با حضرت ولیعصر رو دارید، اون موقع ظهور حاصل میشود. عقلانیت غیر معصوم که در فقاهت فقهای عظیم الشأن شیعه و نواب عام حضرت ولیعصر که بار دینداری رو در دوران سخت غیبت به دوش گرفتن و این راه حق رو، آباریکه حق رو جلو بردن و همون سیره ائمه معصوم این رو هم ادامه دادن، چون می‌دیدن که حکومت‌های نفاق دارن مبارزه با کفار و دفاع از کلمه توحید و نبوت رو ادامه میدن و ظواهر توحید و نبوت رو حفظ می‌کنن، لذا در تقیه به کار خودشون ادامه میدادن. بعضیا میگن آقا شما امام خمینی میگید قیام کرد، خب این همه علما قیام نکردن، میخواد بگید اینا مثلا دینداریشون کم بود یا شجاعت نداشتن؟ نخه، احکام اونها متفاوت بود چون شرایطشون متفاوت بود، چون حکومت‌های نفاق پرچمدار دفاع از دارالاسلام و بلاد اسلامی و مبارزه با کفار و اهل جنگ‌های صلیبی و حفظ دارالاسلام بودن، ظاهر نبوت و توحید رو هم نگه می‌داشتن، احترامش رو. لذا تقیه مثل معصومین باید ادامه پیدا می‌کرد، در یک ضعف و اقلیتی شیعه به حیات خودش ادامه می‌داد و با همون سرمایه علمی که اهل بیت با مبارزه فرهنگی حاصل کرده بودن، با استناد به آیات و روایات شیعیان رو جلو می بردن. یعنی اون راهی که خلفای اموی و عباسی بعد از یزید پیش گرفتن و حفظ ظاهر اسلام کردن و حفظ کلمه توحید و نبوت کردن در مقابل کفار، این راه هزار سال توسط امپراتوری‌های مختلف اسلامی ادامه پیدا کرد. لذا نواب عام حضرت ولیعصر و فقهای عظام شیعه هم همون راه تقیه رو ادامه دادن که آخرین این امپراتوری‌ها امپراتوری عثمانی بود، از دارالاسلام دفاع می‌کرد، از مرزهای مسلمین دفاع می‌کرد در مقابل کفار، پرچمدار ظاهر اسلام و توحید و نبوت بود. تا در 150 سال گذشته یه اتفاقاتی در جامعه اسلامی افتاد، در جهان اتفاق افتاد. امپراتوری‌های اسلامی ابرقدرت جهانی بودند، حضور شدید در معادلات قدرت جهانی داشتند، هم تا همین عثمانی‌ها با همون شعار ظاهر اسلام حضور قوی در معادلات قدرت جهانی داشتند. وقتی در غرب رنسانس شکل گرفت، دست پیدا کردن به یک عقلانیت جدیدی که گفتیم امتحانات عقلانیه، کفار دست به یک عقلانیت جدیدی پیدا کردن. ابتدالاً یه سری کالاهای کارآمدی در صنایع نظامی ایجاد کردن، توپ و مسلسل ساختن، شمشیر و اینها رو منقرض کردن و شروع کردن استعمار علنی، حمله کردن به بلاد اسلام. اینا هم علمای اهل سنت هم فتوای جهاد دادن تا یه مدتی و در مقابل اینها مبارزه کردن، بعدش استعمار رو پنهان کردن، تبدیل شد به استعمار پنهان. گفتن که ما همه عرصه نه نظامی، همه عرصه‌های حیات بشر رو واسش برنامه داریم، کالاهایی درست میکنیم در اقتصاد و در فرهنگ و همه چی زندگی رو راحت تر میکنه، رفاه مادی رو واسه همه به ارمغان میاره. قبلا فقط پادشاه‌ها زندگی راحت داشتن، ما با یه علومی دست پیدا کردیم که زندگی بشر رو در همه ابعاد واسه همه راحت میکنه. دیگه همه ملت‌ها خودشون دویدن دنبال حاکمیت، اینها بیان برشون حاکم بشن و امکاناتشون رو به اینها هم تخصیص بدن، خودشون دویدن دنبال اینها. استعمار پنهان شکل گرفت. خب این امپراتوری‌های اسلامی هم که چون منافق بودن و چون اهل تأویل دین بودن و اهل دین راستین نبودن، دنیا پرست بودن، دیدن عجب زندگی بهتری، چرا ما خودو اذیت میکنیم هی پرچم دفاع از اسلام و مبارزه با کفار صلیبی و اینا رو بگیریم دستمون، همینا دارن بهتری زندگی و شهوت و تمنیات مادی رو در مقیاس خیلی بالاتری به ما میدن. دست برداشتن از این شعارها. پرچم مبارزه با کفر و حفظ امنیت برای کلمه توحید و نبوت رو گذاشتن زمین. امت اسلام در مقابل کفر جدید و مدرن بیدفاع شد. همون شرایط زمان ابا عبدالله الحسین تکرار شد. ما گفتیم قیام حسینی در مقابل جاهلیت اولا، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن، یک کفر در شکل جدید و مدرن و به شکل عقلانی در مقابل امت اسلامی قرار گرفت. اون کسی که مدافع بود، عثمانی‌ها بودن، امپراتوری‌های اسلامی بودن، پرچم دفاع از اسلام رو زمین گذاشتن، رفتن ملحق شدن به کفار، مرز بین اسلام و کفر رو برداشتن. عثمانی به 50 کشور تجزیه شد که زیر دست استعمار انگلیس و اینها فرانسه قرار گرفت. حجمه کفر مدرن به امت اسلامی تکرار شد، مثل زمان ابا عبدالله الحسین که یزید پرچم اسلام ظاهری رو میخواست بذاره زمین، کفر جلی رو برگردونه بر امت نبی اکرم تحمیل بکنه. لذا قیام واجب شد، دوران تقیه به پایان رسید. مبارزه با کفر دیگه مبارزه با نفاق نیست. نفاق تحویل داد پرچم رو، دست از اسلام ظاهری هم شست. مبارزه با کفر موضوعیت پیدا کرد مثل زمان ابا عبدالله الحسین. وظیفه قیام بر دوش علمای شیعه، فقهای شیعه و نواب عام حضرت ولیعصر افتاد. اینه که ما میگیم به صورت تحلیلی و استدلالی قیام امام خمینی برمیگرده به عاشورا، نه شعاری. به صورت خودآگاهش ما وجدانا همه میدونیم این قیام نشأت گرفته از عاشوراست. اسلامیتش اما به صورت استدلالی و تحلیلی در فلسفه تاریخ الهی اینطور اثبات میشه که دوباره منافقین مثل زمان یزید پرچم اسلام ظاهری رو کنار گذاشتن زمین، امت نبی اکرم در خطر رجوع به کفر مجدد قرار گرفت. نبی اکرم 6800 سال خدا تحمل کرده بود تا نبی اکرم بیاد کفر رو برداره رو زمین، بعد دوباره بخوایم برگردیم به عقب. لذا حضرت ولیعصر با بسیج قلوب نواب عامشون و با هدایت به اونها وظیفه قیام رو بر دوش اونها گذاشتن. میرزای شیرازی ها، مدرس ها، شیخ فضل الله نوری ها، کاشانی ها در مقابل این آثار این حجمه کفر مدرن قرار گرفتن، قیام کردن که در تکاملش به قیام حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه منجر شد و پیروزی انقلاب اسلامی رو رقم زد. ما در مقابل کفر مدرن قرار گرفتیم و به همین دلیل پیام عاشورا، آقا میگن پیام عاشورا چیه؟ اینم عزاداری کردیم. یعنی چی؟ امام حسین امروز ما چی میخواد؟ امام حسین در مقابل خطر بازگشت امت به کفر جلی قرار گرفت و قیام کرد. امروز جاهلیت مدرن و کفر مدرن میخواد امت رو به کفر مدرن برگردونه. فقهایش این احساس رو خطر کردن و قیام کردن. کفر مدرن، یه کلمه بگم یکم باز بشه، شبهای آینده بیشتر بازش کنیم. کفر مدرن چیه؟ مثل قدیم نیست. کفار همون 6800 سال قبل از بعثت نبی اکرم چیکار میکردن؟ میگفتن آقا اگه میخوای بگی خدا پیغمبر، سرتو میزنیم، میکشیمت. الان اینطوری نمیگن. میگن چه سیک هندو باش، چه کنفوسیوس چینی باش، چه سنی عربستان باش، چه شیعه ایران باش، هر اعتقادی میخوای داشته باشی داشته باش. اما مدیریت جهان، مدیریت سازمان ملل، مدیریت جی هفت که هفت کشور صنعتی حاکم بر دنیا هستن، هیچ ربطی به دین نداره. یک کلمه از ادبیات دینی رو در استراتژی های مدیریت جهانی و توسعه جهانی و اسناد بین المللی نمیپذیرن. حاکمیت جهانی و بین المللی رو میگن هیچ ربطی به دین نداره، ما با عقلانیت خودمون، امتحانات عقلانی که گفتم، با عقلانیت خودمون همه نیازهای بشر رو پاسخ میدیم. لذا شما در فرد، در ذهن خودتون و در زندگی فردی خودتون هر اعتقادی داشته باشید داشته باشید، اما فردا صبح که شد رفتید سر کار در خدمت نظام سرمایه‌داری هستید، همه بر سفره مهمان سفره تکنولوژی هستید. آقا یعنی تکنولوژی بده؟ تکنولوژی، اینا میخوان مردم جهان رو به پرستش تکنولوژی واداشتن، وگرنه تکنولوژی که باید استفاده بکنیم، اینا منقطع کردن مردم جهان نسبت به تکنولوژی. انبیاء الهی میگفتن از سنگ و چوب استفاده نکنید، نه میگفتن به سنگ و چوب سجده نکنید. الان هم باید بگیم تکنولوژی استفاده بکنیم، ولی اینا دنبال اینن که ملت‌ها رو به سجده در مقابل تکنولوژی و رفاه و کارآمدی‌هایی که بهش دست پیدا کردن برسونن. لذا میگن حرف ما رو گوش نمی‌کنید، با ما همراه نمی‌شید، تحریم. تحریم یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی رو براتون گرون می‌کنیم، رفاه براتون گرون در بیاد، صنعت براتون گرون در بیاد، پیشرفت مادی براتون گرون در بیاد، خسته بشید ول کنید. همه دنیا رو اینطوری خفه خون کشیدن. فکر میکنید چرا بقیه ملت‌ها دولت‌ها جرأت مقابله با آمریکا رو ندارن اونطور که شما دارید و اونطور که امام به شما یاد داد و اونطور که مقام معظم رهبری روش پا میفشوره؟ چرا بقیه جرأت ندارن؟ چون حس میکنن که رفاه مادی و آسایش زندگی مادیشون وابسته است به اینکه با قطب‌های سرمایه و اقتصاد و تکنولوژی همراهی کنن و لا نون شبشون بریده میشه. مگه پادشاهان قدیم چی کار میکردن؟ مگه فرعون‌ها و نمرودها چی کار میکردن؟ قوت لایموت مردم رو وابسته کرده بودن به اینکه ازشون فرمانبری کنه. لذا کفر مدرن امروز اهداف جوامع رو میبره رو دنیا پرستی. میگه هر فردی هر کاری دوست داری میخوای، هر دینی میخوای داشته باش، اما هدف جامعت باید این باشه که رفاه بالا بره. رفاه از چه طریق بالا میره؟ از این طریق که هی سرمایه سرمایه‌دارا بیشتر بشه، اونا سرمایه گذاری کنن، هی با کالاهای جدید شما لذت ببرید و نقشه بشید در دنیا، برخلاف اون چیزی که در ادعیه شما عرض میکنه لا تجعل دنیا اکبر همنا. دنیا رو بزرگترین هم و غم ما قرار نده. اینها دنیا رو هم و غم کل جوامع قرار میدن، میگن هر سطحی از دنیا رو که بهش رسیدی کافی نیست، برو سطح بعدی. دین رو، اخلاق رو هم به تبع همین تعریف میکنن، میگن اخلاق حرفه‌ای، اصلا شما باید اخلاق حرفه‌ای داشته باشی با بالا پایین شدن تکنولوژی و پیشرفت‌های مادی بتونی خودتو بکشونی بالا. مناسک فردی رو هم واسه تعریف میکنن. لذا شما در منشور سازمان ملل چی میبینید؟ میگه آزادی و احترام به همه عقاید و ادیان. یعنی چی؟ یعنی شمای موحد معتقد به علی ابن ابی طالب رو با اون کافر ملحد دوچار انواع کثافات یکسان میدونیم، که جفتتون محترمید. اون وهابی منکر فضائل اهل بیت رو با شما شیعه ابو عبدالله حسین، که جفتتون محترمید. چرا؟ در واقع یعنی دین احترام نداره، یه چیز دیگه محترمه. این مثل چیه؟ مثل اینکه شما برید پیش قاضی بگید آقا فلانی بابای منو کشته، اون فلانی هم بیاد بگه نه من نکشتم. قاضی باید چیکار کنه؟ حل و فصل کنه، تعیین مطلب بکنه، تعیین تکلیف بکنه. بعد قاضی بگه که هم حرف شما محترمه آقای خونخواه، هم حرف شما محترمه آقای قاتل، شما جفتتون نظراتتون محترمه. این یعنی چی؟ این یعنی میخواد خون رو پایمال کنه بره. وقتی که به شما میگن همه ادیان و همه عقاید یکسان محترمه، یعنی دین محترم نیست، یک چیز دیگه محترمه. چی محترمه؟ هدف قرار گرفتن دنیا پرستی و رفاه مادی در همه جوامع. هر دینی در فردیت خودت میخواید داشته باش، ولی همه جوامع باید بیان در مسیر مشترک رفاه مادی با هم همکاری و مشارکت و مسالمت آمیز زندگی بکنن. بعد آقا جون شما اگه اینقدر آدم بهبه و چهچهی هستی و بوی ادکلن دنیا رو گرفته و این کراواتت برق میزنه، اینقدر آدم اودو کشیده‌ای هستی، پس چرا مثلا یه ملتی مثل یمن و از همون اول چند روز بعد از اینکه عامل دست نشوندت رئیس جمهورش گذاشت رفت، از همون اول بم می‌ریزی سرش؟ چون نظم جهانی برای رفاه مادی رو اینا تحت خطر قرار دادن. جنگ و صلح رو بر اساس رفاه مادی تعریف می‌کنه. چه کسی؟ نظم اقتصاد جهانی رو،
به هم میزنه او باید مجازات بشه. شما مگه نمیگی دموکراسی خیلی خوبه؟ خب مردم ایران دست از فرهنگ سلطنت و پادشاهی برداشتن، اومدن تو انتخابات شرکت کردن، یه جمهوری اسلامی انتخاب کردن. خب خیلی باید اینا رو که تشویق بکنی. پس چطور از همون اول کودتا و جنگ را انداختی بر ضدشون؟ به خاطر اینکه اون چیزی که مبدا احترام هست و مبدا نظم جهانی هست، همینی که رفاه مادی مختل نشه، منافع کارتل ها و تراست ها حفظ بشه، دولت ها هم به نمایندگی از بخش خصوصی هاشون حفظ کنن سود سرمایه شرکت های بزرگ رو، شما دارید اینا رو به هم میزنید. لذا شما میبینید وقتی آزمایش موشکی کرد ایران چند وقت پیش، اوباما اون موقع که رئیس جمهور رسما گفت اینطور شرکت ها دچار نگرانی میشن با این رفتارها. شرکت ها بخش خصوصی ها حاکم بر سرنوشت ملت ها شدن و این بخش خصوصی اسم خوبه، همون سرمایه‌دارهای زالو صفته. اینا سفارش دهنده زندگی مادی در جهان شدن، همه رو به خدمت گرفتن، نظم جهانی و صلح و جنگ جهانی رو بر اساس سود سرمایه تعریف میکنن و میگن هر کی هر اعتقادی میخواد داشته باشه. کفر مدرن دیگه سر نمیبره بر اساس اینکه توی یک فرد همچی اعتقادی داری، نماز میخونی، روزه میگیری، بلکه میگه تو باید منحل بشی در استراتژی های جهانی که برای پیشبرد تکامل مادی و رفاه من در نظر گرفتم، در خدمت اهداف اجتماعی که واسه همه کشورها تعریف میکردم باید کار بکنی، اونجا دست ببری صداش در میاد. امام خمینی رحمت و رضوان الهی بر او باد گفت جامعه دینی که نمیتونه محورش رو دنیا پرستی قرار بده، حق و باطل مبنای جامعه الهیه، اینطور تعلقات رو از رژیم پهلوی کند، برد بر حاکمیت اسلام، مستقر کرد، همه دنیا بهش حمله کردن، مثل جدش ابو عبدالله الحسین در مقابل این کفر مدرن ایستاد و این راه جدید رو برای ملت ایران باز کرد و متمدن‌ترین و سالم‌ترین و با عقل ترین و پاک ترین ملت همین ملت هستن که در مقابل هدف قرار گرفتن رفاه مادی و دنیا پرستی مقابله میکنن، میگن نه ما اسلام میخوایم، رفاه هم تحت اسلام میخوایم. اون وقت رفاه معنای دیگه ای پیدا میکنه، نه اون چیزی که اینا همه بشریت رو دنبالش دارن میکشن. خب یه مقدار عرضم امشب طول کشید تا این بحث یه مقدار کامل بشه، مقدمات زیادی گفتیم تا به اینجا برسیم، معذرت میخوام از تصدیه که صورت گرفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک و وفدت مع زوارک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امشب شب هشتم متعلق به فرزند ارشد ابو عبدالله علي ابن الحسين عليهم السلام هست. ابو عبدالله الحسين یک علاقه ویژه‌ای به این فرزند داره، ولی نباید اون رو به معنای پدر و فرزندی های بین خودمون تقلیل بدیم. نه، این بزرگواران التامین فی محبت الله هستند. به حسب زیارت جامعه کبیره تمام وجودشون محبت الهیه و محبت های فرزند و پدری هم بر این اساس تعریف میشه. ابا عبدالله الحسین این فرزند رو مظهر نبی اکرم میدید و خودش هم در اوج تعلق روحی به نبی اکرم بود. لذا یه تدبیری که به نظر می‌رسید ابا عبدالله انجام داد، وقتی صحبت کرد برای اتمام حجت، اونها کف و سود زدن و نخواستن بشنون، یک اتمام حجت تصویری با اونها کرد. شبیه ترین انسان ها به نبی اکرم رو در مقابل سپاه کوفه قرار داد، اتمام حجت و آیه تصویری در مقابلشون قرار داد. لقد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. ما هر وقت اشتیاق به نبی اکرم پیدا می کردیم نظر نائله این رو ابا عبدالله فرستاد و اول هم به اعجاز کشید سپاه کوفه رو، لذا میگن اهل کوفه یتقون قتله. مقاتل میگن اول کوفیان نمیخواستن علی اکبر رو بکشن، هی دوری میکردن از کشتن علی اکبر، دیگه نمیتونن این معجزه تصویری تمثال مبارک نبی اکرم در مقابلشون هست و همین راحتی نمیتونن دست ببرن به سمت قتلش. اما یه اتفاقی افتاد دیگه، اون ملعون گفتش که من گناهان عرب برگردن من اگر این جوان رو نکشم، مادرش رو به عزاش ننشونم. لذا یه ساعتی رسید که صدای علی اکبر اومد، یا ابتا علیک من السلام. دوباره نبی اکرم اومد وسط، هازا جدی یغرئک السلام، این نبی اکرم داره به تو سلام میرسونه، عجل القدوم الینا، زودتر پیش ما بیا. ابا عبدالله الحسین اومد بالای سر جوانش، گفت ما اجراهم الانتها که حرمت رسول، چطور جرأت کردن حرمت نبی اکرم رو بشکنن. لقد استرحت من هم دنیا و غمها، این اوج تعلقش به نبی اکرم، مظهر نبی اکرم جلوش قطع قطع افتاده، اوج مصیبت رو فقط زینب میفهمه. لذا خرجت زینب بنت علی من الفستاد، اونجا زینب از خیمه ها خارج شد، فریاد زد یا اخیا، ای برادرم، باب و ابن اخیا، پسر برادرم، به جرم چهرش شد کشته یا اسمش نمیدانم، به جرم چهرش شد کشته یا اسمش نمیدانم، نمیدانیم علت را، نمییابیم پاسخ را.
زهرم